صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با تقدیم سلام مجدد روی زمانی هستم و این برنامه را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان نشست های مشورتی را با شماری از رهبران و اعضای جامعه مدنی افغانستان به منظور روند صلح آن کشور آغاز کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی آقای غنی هدف این نشست ها را ایجاد یک بورد مشورتی صلح، آمادگی برای مذاکرات و ایجاد آدرس مشخص جهت گفتگوهای بین الافغانی عنوان کرد.
پروسه صلح یک پروسه ملی است و تمام اقشار افغانستان و افغانان خود باید این پروسه سهیم، دخیل و مسئول بدانند. به خاطر ازمی تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رئیس صاحب سلسله جلسات مشورتی را در مورد ترکیب و اعضای از بورد آغاز کردن امرو اقشار مختلف تا بتانه این بورد مشورتی در مورد موضوعات مهم صلح و موضوعات که در پروسه صلح مطرح میشن با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان مشوره خود بتانه.
این نشست ها در حال صورت می گیرد که هفته گذشته نشست در مسکو با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، برخی از افراد گروه طالبان و نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برگزار شد تا راه برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان پیدا شود، نشستی که حمایت صریح کابل و واشنگتن را با خود نداشت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان دور جدید مذاکرات و بحث ها را با مقامات دفتر طالبان در قطر انجام داده تا برای تحقق آغاز مذاکرات به منظور تحقق حل و فصل سیاسی جنگ 17 ساله افغانستان فشار آورد. چندین منبع گروه طالبان روز شنبه گفتند که نشست های 3 روزه آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان روز جمعه به پایان رسیده و هر دو طرف درباره روند مذاکرات ابراز خوشبینی کردند. هیچ یک از جوانب رسما این مذاکرات را تایید نکرده و جزئیات مذاکرات این هفته را در قطر به نشر نسپردند. این دومین تلاش آقای خلیلزاد در بیش از یک ماه اخیر درباره آغاز روند مذاکرات صلح میان کابل و گروه طالبان می باشد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه و رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تلاش های زلمه خلیلزاد در روند صلح را یک جانبه خواند و با انتقاد از آقای خلیلزاد گفت که او تاکنون برای مشوره به سراغ رهبران هزاره ها نیامده است. آقای محقق امروز شنبه در صحبت با صدای آمریکا ادعا کرد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا درباره صلح افغانستان در روزهای گذشته با ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل دیدار و گفتگو کرده است. این ادعای آقای محقق تاکنون به گونه رسمی از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده و نیز طالبان در این باره چیز نگفتند. یک مقام امنیتی افغانستان در ننگرهار خبر داده است که در نتیجه یک عملیات نظامی 30 جنگجوی گروه طالبان به شمول یک فرمانده آن گروه در ولسوالی خوگیانی آن ولایت کشته شده است. این مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با صدای آمریکا از فرمانده کشته شدن طالبان به نام ملا مخید یاد کرد که او فرمانده یک قطعه موسوم به قطعه سرخ طالبان بوده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار گفته است که در آن عملیات به مردم ملکی و نظامیان افغان آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید از آغاز سال 2018 تا کنون 26,000 افغان به شکل داوطلبانه از ترکیه به کشورشان بازگشتند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان روز شنبه به صدای آمریکا گفت که هرچند دولت ترکیه به شکل رسمی پناهجویان افغان را اخراج نکرده است، ولی وضع محدودیت‌ها بر شرایط زندگی آنان سبب بازگشت آن افغان‌ها از ترکیه شده است. علاوه بر ترکیه، اندونزی نیز محدودیت‌های را بر مهاجرین افغان وضع کرده که سبب نگرانی حکومت افغانستان شده است. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین افغانستان، حدود 4,000 تا 5,000 افغان که قصد رفتن به استرالیا را داشتند، در اندونزیا گیر ماندند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. بهرام صالح رئیس جمهور عراق روز شنبه در سفری که به ایران داشت تعهد کرد که روابط بغداد را با تهران بهبود خواهد داد. این سفر بهرام صالح پس از آن صورت میگیرد که کمتر از 2 هفته قبل ایالات متحده تعزیرات فروش نفت را بر ایران دوباره وضع کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ایران پس از سرنگونی صدام حسین در عراق با توجه به نفوذش در مسائل داخلی آن کشور امیدوار است که با وجود وضع تعزیرات ایالات متحده صادرات نفت خود را با کشور همسایه‌اش حفظ کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که در بحث با همتای عراقیش روی افزایش تجارت در انرژی، تولید نفت و ایجاد ساحه تجارت آزاد در جوار سرحد بحث کردند. آقای روحانی گفت که آنان در مورد پروژه های مشترک نفت و بهبود ارتباطات ترانسپورتی میان دو کشور نیز بحث کردند. رئیس جمهور عراق نیز به بهبود علایق میان دو کشور وعده داده و برای تشکیل یک سیستم جدید منطقه‌ای به شمول عراق و ایران پیشنهاد کرده که بر یک پارچگی سیاسی، منافع ملی و همکاری میان کشورها و حکومت‌ها استوار باشد. تجارت میان تهران و بغداد در سال 2017 حدود 7 میلیارد دلار بود و رهبران دو کشور به افزایش آن به 8.5 میلیارد دلار در سال 2018 وعده دادند که به گفته روحانی این رقم در نهایت به 20 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
یک گروه ناظر حقوق بشری و رسانه دولتی از سوریه گزارش دادند که حداقل 40 نفر که بیشتر غیر نظامیان بودند در حملات هوایی به رهبری ایالات متحده در شرق سوریه کشته شدند. رامین عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشری سوری می گوید که حملات هوایی روز شنبه منازل مسکونی را در یک قریه در امتداد سرحد با عراق هدف قرار داد که در آن کم از کم 43 نفر به شمول 17 کودک و 12 زن کشته شدند. آقای عبدالرحمن می گوید که هنوز مشخص نیست که در میان مردان چند نفر آنان شورشیان بودند. تلویزیون دولتی سوریه نیز از کشته شدن 40 نفر در آن ساحه در شرق سوریه خبر داده است. ائتلاف رهبری ایالات متحده تا هنوز در رابطه ابراز نظری نکرده است. تعدادی از مقام‌های آمریکایی می‌گویند که اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA به این نتیجه رسیده است که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که CIA به این نتیجه رسیده است که 15 تن از ماموران استخبارات عربستان سعودی توسط یک تیاره حکومتی آن کشور به شهر استانبول سفر کرده و خاشقجی را کشتند. قبل از این سانونوالی عربستان سعودی ولی اهدان کشور را در این قضیه برای ذمه اعلام کرده بود. حکومت عربستان سعودی هر نوع ادعای مبنی بر دست داشتن ولی اهدان کشور در قضیه کشته شدن جمال خاشقجی را رد کرده است و گفته است که تحقیقات نشان داده که خاشقجی توسط چند تن از ماموران استخبارات ریاض کشته شده است. اما ترکیه تحقیقات حکومت عربستان را غیر شفاف و غیر عادلانه می خواند.
شنونده های عزیز، تازه ترین انکشافات از رقم تلفات در اثر آتش سوزی های مهیبی که در شمال و جنوب کالیفرنیا جریان داره به 74 نفر رسیده و رسانه ها گزارش میدن که بیش از 1000 نفر به خاطر از این آتش سوزی ها تا اکنون ناپدید است. این مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا محسوب میشه و قرار است امروز رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ نیز به خاطر ملاقات با افرادی که از این آتش سوزی ها متاثر شدند به ایالت کالیفرنیا بره. و ای در حال است که چند روز پیش در صفحه تویتر خود رئیس جمهور شدیداً از مقامات ایالت کالیفرنیا به بیغوری آنان در قبال از آتش سوزی ها و مدیریت ناسالم جنگلات انتقاد کرده و گفته بود که نباید به پول فدرال اینا چشم بدوزن. قرار است که رئیس جمهور امروز به کالیفرنیا بره و دو والی کنونی و والی آینده کالیفرنیا نیز در این دیدار با رئیس جمهور همراه خواهد بودند. توجه کنین به ادامه خبرها. صدر اعظم بریتانیا روز شنبه در برابر منتقدین معامله خروج آن کشور از اتحادیه اروپا ایستادگی کرده به محافظه‌کاران مخالفش گفته است که برنامه بدیل آنان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی کارگر نخواهد افتاد. تریسا می پذیرفت که روزهای دشواری را سپری میکند و تاکید ورزید که برخی از سیاستمداران در میان استدلال‌هایشان از این موضوع غافل می‌گردند که بحث روی تئوری‌ها نبوده و با انجام کارهای متفاوت نمیتوان مشکل را حل کرد. خانم تلاش می‌ورزد پس از استعفای دو تن از اعضای کابینه‌اش و انتقادات شدید محافظه‌کاران برای کنار زدن وی از پست صدارت بریتانیا رهبریش را در آن کشور حفظ کند. و خبر آخر این که مصر یک فرد مظنون به حمایت از گروه دولت اسلامی را به خاطر حمله با چاقو و کشتن دکتر مسیحی 82 ساله در قاهره به اعدام محکوم کرد. این رویداد در سپتامبر 2017 زمان اتفاق افتاد که حمله کننده ظاهرا به عنوان یک مریض داخل کلینیک دکتر شده و بلافاصله او را با ضربات چاقو هدف قرار داد و معاون دکتر را که میخواست مانع حمله کننده شود نیز با ضرب چاقو مجروح ساخته است. سارنوال مصر گفته که متهم با مفکوره افرادگرایی گروه داعش به این حمله دست یازیده است. حکم روز شنبه محکمه مصر به خاطر تایید بر روحانی ارشد مسلمان مصر راجع شده است. یک روال رسمی که نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش آن شرط نمی باشد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. در اولین گزارش این بخش برنامه، یک قاضی محکمه فدرال ایالات متحده به قصر سفید دستور داده است تا به طور موقت کارت خبرنگار شبکه خبری تلویزیونی CNN را اعاده کند. این کار نزد مدافعین آزادی مطبوعات در حال حاضر در امریکا در یک پیروزی دانسته می شود. CNN هفته گذشته علیه اداره دونالد ترامپ وقتی اقامه دعوا کرد که قصر سفید اعتبارنامه خبرنگار این شبکه را به تعقیب برخورد لفظی در جریان کنفرانس مطبوعاتی برای جمهور ترامپ فسخ کرد. خب گزارش را از عبدالواجد عادل مشنوید.
روز جمعه خبر خوشی را برای CNN و جیم آکوستا گزارش آن شبکه در قبال داشت. جیم آکوستا گفت:
And I want to thank the judge for the decision he made today and let's go back to work.
می‌خواهم از قاضی به خاطر تصمیمش که امروز گرفت اظهار سپاس کنم. اکنون به کارم برمیگردم.
یک قاضی محکمه فدرال ایالات متحده به قصر سفید امر کرد تا کارت خبرنگاری آکوستا را موقتا به طور عاجل اعاده کند تا او قادر گردد از آن در گزارش دهی فعالیت های رئیس جمهور کار بگیرد. این تصمیم قاضی فدرال بعد از آن اتخاذ گردید که CNN چینل خبری تلویزیونی در برابر رئیس جمهور و کارمندان ارشد قصر سفید اقامه دعوا کرد و قضیه به محکمه راجع شد. گزارشگر CNN بعد از آن از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید منع شد که با رئیس جمهور هفته گذشته به مشاجره لفظی پرداخت. وقتی امروز از رئیس جمهور در قصر سفید در مورد این تصمیم قضا پرسیده شد گفت:
People have to behave and they have to do we're writing up rules and regulations to make our position. You have to practice decorum. You were there, you understood and you understand.
مردم باید ناظر کردارشان باشند و باید هم که چنین کنند. ما مقررات و قواعدی را می‌سازیم و موقفی را اتخاذ می‌کنیم که باید به آن احترام شود. شما در آنجا بودید و شما می دانید که ما به طور کامل خواهان آزادی مطبوعات هستیم و این برای من خیلی اهمیت دارد. از آنچه مردم به آن معتقدند من بیشتر به آن اهمیت قائلم. اما شما باید برخورد احترامانه ای داشته باشید.
در حالی که برخورد مقابلوی ترامپ با رسانه‌های خبری یک چیز تازه نیست، برخی از قانوندانان می‌گویند که تصمیم امروز محکمه ممکن فرصتی برای رئیس جمهور و رسانه‌ها باشد تا روابط خصمانه را به کنار بگذارند. جاشوا جلترز از اینستیتوت حقوقی مدافع حفاظت قانون اساسی جورج‌تاون می‌گوید:
What those rules are, how much they facilitate the important news gathering function that media have, and maybe most importantly, how we ensure that they're applied in a reasonable content.
آن مقررات و قواعد چه میتواند باشد؟ تا کدام اندازه آنها وظیفه جمع‌آوری اخبار مهم را برای مطبوعات تسهیل میبخشد؟ و از همه مهمتر این که اطمینان حاصل شود که این دستورات و قواعد چگونه به طور بی‌طرفانه تعمیل میگردد؟ نه به طوری که در اینجا اتفاق افتاد که در آن رئیس جمهور نحوه سوالات را نمی پسندد و از گذشته نیز کارهای یک خبرنگار و رسانه او را نمی پسندد. از این سبب باید در این مورد مقرراتی به وجود بیاید و این کار با دقت انجام شده و نیز به طور موزونی تعمیل شود.
توقع می رود جلسات اضافی استماعی در مورد این قضیه در هفته های آینده پیگیری شود و این امر می تواند آزمون برای حقوق ژورنالیستانی باشد که جریانات اداره ترامپ را تحت پوشش قرار می دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، اسپانیا با عنوان مقصد نخست مهاجرین شمال افریقا از ایتالیا در سال جاری پیشی گرفت. همکارم داود صدیقی در این باره گزارش می دهد.
در تنگه جبل الطارق یک کشتی مسافت 14 کیلومتری میان شاخ افریقا و جنوب اروپا را در یک ساعت طی می کند. نزدیکی سواحل اسپانیا به افریقا بیش از 50,000 پناهجو را امسال تشویق کرد تا با پذیرفتن خطرهای جانی و با استفاده از قایق‌های آسیب پذیر این مسافت را طی کنند. سفر دریایی پرخطری که تا به حال بیش از 550 مهاجر را غرق کرده است. پناهجویانی که تنگه جبل الطارق را عبور کرده به اروپا می رسند، اندلوسیا، مرکز منطقه جنوبی اسپانیا، نخستین توقفگاهشان است. پابلو سانچز، استاد پوهنتون سویل در بخش قانون و روابط بین الملل می گوید که پناهجویان باید استقبال شوند.
اروپا از حال تا به سال 2050 میلادی به 50 میلیون نفر نیاز دارد تا سیستم اجتماعی عامه خود را حمایت کند. این اروپایی ها هستند که نیاز به مهاجران دارند، ولی مهاجرت باید قانونی شود و این کار را باید خود اروپا انجام دهد.
اما این دیدگاه در مخالفت با طرز دید حکومت کثرت‌گرای ایتالیا قرار دارد، حکومتی که شرایط را بر ورود کشتی های مهاجران دشوار کرده است. با آن هم آقای سانچز به این باور است که طرز دیدی که در ایتالیا حاکم است مشابه آن در اسپانیا راه پیدا نخواهد کرد. این کارشناس روابط بین‌المللی اعتقاد دارد که مشکل مهاجران باید به صورت مشترک حل شود، اما به باور وی این کار با مشکل قانونی مواجه است.
این مشکل باید به طور مشترک حل شود، ولی این مسئله بسیار عمیق است و اتحادیه اروپایی در رابطه با مسائل مربوط به مهاجرت حوزه قضایی مشترک ندارد و مهمترین مسائل مربوط به مهاجران از صلاحیت قوانین هر کشور و در سطح ملی است.
اتحادیه اروپایی در ماه جنوری مبلغ 29 میلیون دلار را به عنوان کمک‌های اضطراری به اسپانیا داد تا امکانات پذیرش مهاجران را تقویت کند، ولی مدغم کردن پناهجویان تازه وارد شده موضوع متفاوتی است. در صنف آموزش زبان اسپانیایی که از سوی حکومت اسپانیا حمایت مالی می شود، پناهجویان دانش آموز توضیح می دهند که چرا به اروپا آمده اند. لورن دیوید کامون، پناهجوی 18 ساله از کشور گینه، میگوید که با آمدن به اینجا چیزی را از دست نداده است.
مادرم سالها پیش مرده است و هیچگاهی نمیدانستم پدرم چه کس بود. یگانه حمایتی که داشتم ایمانم میباشد.
بسیاری از دانش آموزان صنف مذکور پناهجویانی هستند که به تنهایی مهاجرت کردند و در حال حاضر تحت مراقبت دولت میباشند. اما تریسا اسکوبار از انجمن حقوق بشر اندلوسیا میگوید که مسئولان به دلیل افزایش پناهجویان سراسیمه شدند و بسیاری از مهاجران نوجوان ناپدید شدند.
بسیار نگران کننده است، زیرا اگر این پناهجویان نوجوان توسط مقامات دستگیر نشدند، پس به دست مافیا افتادند و هیچ کس درباره آینده آنها نمیداند.
حکومت اسپانیا از پیشنهادات اتحادیه اروپایی حمایت میکند که خواسته است مراکز ارزیابی پناهجویان در افریقا ساخته شود و در اقتصاد افریقا سرمایه گذاری صورت گیرد تا جلو مهاجرت های اقتصادی گرفته شود. ولی در حال حاضر اسپانیا باید از لحاظ سیاسی و اقتصادی آماده شود، زیرا به مقصد جدید برای مهاجرانی که به دنبال زندگی بهتر هستند تبدیل شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
قمندان قطع سرخ طالبان مثلا در ولایت ننگرهار کشته شده است. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد جزئیات می دهد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که ملا مخبیت قمندان قطع سرخ طالبان مسلح دیشب در ولسوالی خوگیانی ولایت کشته شده است. خوگیانه افزود که ملا مخبیت همراه با 30 تن دیگر از طالبان مسلح در منطقه زاوا مربوط به ولسوالی خوگیانی در اثر عملیات نیروهای ویژه امنیتی ملی یا قطع 02 کشته شدند. وی گفت در این عملیات 5 مرکز بزرگ گروه طالبان که در آن در برابر حکومت افغانستان پلانهای جنگی سازماندهی می شد نیز با سلاح‌ها و مهمات موجود در آن از بین رفته است. سخنگوی والی ننگرهار علاوه کرد که در جمع کشته شدگان بیشتر طالبان از ولایات کندهار، هلمند، لوگر و سایر ولایات افغانستان شاملند. خوگیانه می گوید هنگام عملیات به مردم ملکی و نیروهای عملیات کننده آسیبی نرسیده است.
در منطقه زاوا مربوط به ولسوالی خوگیانی ننگرهار نیروهای ویژه امنیت ملی دیشب بر 5 مرکز قطعه سرخ طالبان مسلح عملیات کردند که در اثر آن قمندان این قطعه طالبان که مخبت نام دارد همراه با 30 نفر دیگر کشته شده. وسایط آنان و مهماتشان همه تخریب شدند.
یک منبع امنیتی ننگرهار که نمیخواد نام و صدایش فاش گردد با صدای امریکا گفت که عملیات بر 5 مرکز بزرگ قطعه سرخ طالبان مسلح با خواست خود مردم منطقه صورت گرفته است. این منبع امنیتی علاوه می کند که در جمع کشته شدگان شماری از قمندانان محلی طالبان مسلح نیز شاملند. منبع افزود که کشته شدگان همه مربوط به قطعه سرخ طالبان مسلح می باشند. قطعه سرخ طالبان مسلح که با نام نیروهای کماندو یان گرو نیز یاد می شود، گروه ویژه جنگجویان طالبان مسلح است که هنگام عملیات‌های سخت‌تر از آن استفاده می‌کنند. در همین حال باشندگان خوگیانی می‌گویند که قطعه سرخ طالبان مسلح از مدتی به این طرف به درگیری‌های وقفه‌ای در برابر گروه داعش پرداخته است. به گفته باشندگان درگیری‌ها بین داعش و طالبان مسلح در مناطق دورافتاده زاوه صورت می‌گیرد که اکثر اوقات تلفات سنگینی به هر دو جانب وارد می‌شود. سمسور و امجد دو تن از باشندگان در ننگرهار در مورد میگویند
د طالبان سرقته او میشت کی چې
قطعه سرخ طالبان مسلح 7 ماه قبل وارد خوگیانی شده و بعدش می جنگن. همه روزه درگیری داشته می باشند. امشب قطعه سپردوی امنیت ملی آمده و طالبان را کشتند.
داعش و طالبان فضای که جنگی گیا.
داعش و طالبان در زاوا می جنگن. کماندوهای طالبان هم از هلمند به زاوا آمده و هر روز بین هر دو گروه مخالف دولت درگیری رخ می دهد.
در اوایل سال جاری شمسی قطعه سرخ طالبان مسلح برای سرکوبی گروه داعش وارد ننگرهار شد و در ولسوالی خوگیانی با داعش به جنگ پرداخت. در این مدت بیش گزارش های از 5 بار درگیری های آنها پخش شد که تلفات نیز به هر دو گروه مخالف مصالح دولت افغانستان در آن وارد گردیده بود.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
محمد بحقق معاون ریاست اجرایی افغانستان ادعا می کند که تلاش های صلح آقای خلیلزاد یک جانبه است. آقای محقق گفته است که آقای خلیلزاد در جریان سفرش به این کشور با هیئت طالبان به رهبری پسر ملا عمر دیدار کرده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دور دوم سفرش به افغانستان با شماره از مقام‌های افغانستان و چهره‌های سیاسی در مورد پروسه صلح مذاکره کرد. در پی این تلاش‌های آقای خلیلزاد، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان ادعا می‌کند که تلاش‌های آقای خلیلزاد برای تامین صلح یک جانبه است و یک قوم و گروه خاص عمدن نادیده گرفته شده است. آقای محقق در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از تلاش‌ها برای تامین صلح استقبال می‌کنند، اما تلاش‌های آقای خلیلزاد برای آنان پرسش برانگیز است. آقای محقق ادعا کرد که همزمان با سفرهای آقای خلیلزاد به افغانستان و دیدار وی با هیئت طالبان، جنگ در مناطق هزاره نشین افزایش یافته است.
این برای مردم ما یک سوال بسیار کلان است. موضوع دوم مذاکراتی که آقای خلیلزاد در بیرون میکنه که برای ما معلوم نیست، اما در داخلم که ما بسیار یک جانبه هست. یعنی تا هنوز به سراغ آدرس هزاره ها نیامدن.
آقای محقق ادعا کرد که آقای خلیلزاد در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل با یک هیئت طالبان به رهبری ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان دیدار کرده است.
معلوماتی که ما داریم اونا با در خاک افغان با هیئتی با که در اصلش ملا یعقوب پسر ملا عمر است با اونا دیدن کرد.
سفارت ایالات متحده در کابل در این مورد به سوال صدای آمریکا جهت تایید و یا رد ادعاهای آقای محقق جواب ارائه ننمود. طالبان نیز هنوز در مورد دیدار هیئت این گروه با آقای خلیلزاد در خاک افغان چیز نگفتند. آقای محقق در حال چنین اظهارات کرد که پیش از این حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در حاشیه یک کنفرانس در کابل گفت که از شتاب زدگی و سرعت در پروسه صلح نگرانند.
متاسفانه در این اواخر می‌بینیم که ما پروسه صلح چقدر سرعت داره و با یک شتاب بسیار بی‌نظیر حرکت میکنه که این شتاب یقیناً ما هم راضی نیستیم از این شتاب و این شتاب ما را شاید به اون جایگاهی که میخواییم شاید نرسانه. به این اساس ما براتون به صورت واضح میگم که فعلا پروسه صلح از دست شورای عالی صلح خارج است.
اما ریاست جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور غنی در جریان تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد قرار دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت:
چندین بلاک برای جمهور داشتن، جوجه تلاش خود برای جمهور شریک کرده و ولی صلح با مملکت
آقای مرتضوی در مورد دیدار آقای خلیلزاد با هیئت گروه طالبان در ولسوالی خاک افغان چیز نگفت. از سوی دیگر گفته می شود که برد مشورتی برای صلح نیز پس از درخواست خلیلزاد برای معرفی هیئت برای مذاکرات صلح ایجاد می شود. یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا در مورد تلاش های خلیلزاد گفت که این تلاش ها می توانند نتایج ملموس را در پی داشته باشند.
آرزومندی ها زیاد است و امید است که این نشست و برخواست هایی که از طرف به نمایندگی از آقای خلیلزاد میشه و پیش میره انشاءالله که نتیجه ملموسی خواهد داشت.
آقای احمدزی در مورد اظهارات آقای محقق گفت که برخی مقام ها با چنین اظهارات میخواهند باجگیری کنند و پروسه صلح را با چالش مواجه سازند. اما اکرم عارفی استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در تلاش های آقای خلیلزاد برخی چهره های سیاسی و اقشار نادیده گرفته شده اند.
ضرورت این مسئله و اهمیت قضیه ایجاب میکنه که دیدگاه چهره های مؤثر کشور را باید ببینه تا یک چارچوب قابل قبول اصول برای افغانستان وجود بیاید.
این در حال است که پیش از این برخی رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش داده بودند که رئیس جمهور غنی از مذاکرات ایالات متحده با طالبان خوشنود نیست چون فکر می‌کند که به حاشیه رانده شده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در آخرین گزارش قل اردوی 203 تندر از آغاز یک عملیات در غزنی خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر آصف حسینی.
قل اردوی 203 تندر در حوزه جنوب شرق افغانستان از آغاز عملیات مشترک توسط نظامیان افغان تحت نام تندر 6 در غزنی خبر می دهد که هدف از این عملیات پاکسازی این ولایت از وجود طالبان می باشد. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در یک کنفرانس خبری گفت عملیات نظامی در جاغوری و مالستان که در هفته های اخیر شاهد حملات وسیع طالبان بودند صبح امروز آغاز شده بود و به خوبی پیش می رفت.
عملیات به سمت پیش و پیش می ره به طرف مربوطات گیلان و از طریق هوا هم اینا هم از طریق قوای هوایی ائتلاف هم از طریق قوای هوایی افغان حمایه میشن و انشالله بزودی ما مربوطات ولسوالی گیلان که هم مرز با جاغوری است و برخ ساعات دیگری که از اونجا تهدید وجود داره اونا رو تصفیه و تراشی خود کردیم.
زامن علی هدایت ولسوال مالستان میگوید با رسیدن نیروهای رسمی کافی از راه زمین به این ولسوالی عملیات پاکسازی ساعت 1 پس از چاشت روز شنبه آغاز شده و انتظار میرود طالبان را بزودی از مالستان بیرون برانند.
تازه دیگه آغاز شده دیگه عملیات امروز ساعت 1 بجه تازه آغاز شده. انشالله که دوام داره متاسفانه تا پیش به خیر که دشمن از خاک بیرانه دیگه. ببینیم که تا چی حد پیشرفت میشه دیگه او را.
محمد نعیمی توحیدی عضو شورای ولایتی غزنی نیز میگوید طالبان چند شب پیش 3 کارمند یک مرکز صحی مالستان را با خود برده و تا حالا سرنوشت آنان معلومات نیست. در صورت بیرون راندن طالبان و تأمین امنیت این دو ولسوالی، امکان برگشت هزاران خانواده‌ای که در مرکز غزنی و دیگر مناطق کشور بی‌جا شدند دوباره به قریه‌جاتشان میسر خواهد شد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بله شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. شب خوش و آرام بر شما آرزومند هستیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای